تقاطع فرهنگ.
عشق آن اگر باشد که میگویند دلهای صاف و ساده میخواهد. عشق آن اگر باشد که من دیدم انسان فوق‌العاده میخواهد. سنی ندارد عاشقی کردن، فرقی ندارد کودکی پیری. هر وقت زانو را بغل کردی یعنی تو هم با عشق درگیری. با جبر اگر در مثنوی باشی لطفی ندارد مولوی باشی. استاد مولانا که خورشید است هفت آسمان را هیچ می‌دیده است، ما همدهان را هیچ می‌گیریم، زخم زبان را هیچ می‌گیریم. دارم جهان را دور می‌ریزم، من قوم و خویش شمس تبریزم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. آنچه که در طول هفته در پهنه و گستره فرهنگ و هنر کشورمون به وقوع پیوسته خبری و رسانه‌ای شده، اینجا در تقاطع فرهنگ با نگاه کارشناسانه و شکل گفتگو محور به شما تقدیم میشه. از اینکه همدل ما هستید سپاسگزارم. اما مطابق رسم همیشگی و سنت معهود و معروف با شهاب دارابیان، نویسنده پژوهشگر منتقد ادبی و دوستی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره، نیز به عنوان کارشناس ثابت این برنامه همراه هستیم. شهاب جان سلام، وقتت بخیر.
در هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خرمی، همچنین خدمت مردم شریف ایران. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشند.
انشالله. بی فوت وقت نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو با شما ورق میزنیم.
خبر در سه ساعت.
مطابق سنت همیشگی همدل هستیم با یکی از خبرنگاران شناخته شده در حوزه خبرگزاری های کشورمون. این بار سرکار خانم آیدین پورخامنه بار دیگر لطف کردن و دعوت برنامه خودشون تقاطع فرهنگ رو پذیرفتن، از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا. عرض ادب و احترام دارم، عصرتون به میل باشه، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام آقای خرمی گرامی، خدمت همکاران عزیزم سلام عرض میکنم تو استودیو، مردمم سلام دارم به خدمتشون. هفته خیلی سرد و سختی و پشت سر گذاشتیم، امیدوارم گاز همه جا وصل باشه، چون تالارهای مطالعه کتابخونه ملی و مجلس تو این هفته که پشت سر گذاشتیم به خاطر سردی هوا تعطیل شد.
بله،
یه سری برنامه‌های فرهنگی هم تعطیل شد، ولی مثلا جایزه جلال و اختتامیه چاپو داشتیم در این هفته. فکر کنم اونایی که خیلی مهم بود و دیگه امکان جا به جایش نبود سر جاش موند، برنامه‌ها برگزار شد. جایزه جلال یکی از جایزه هاییه که یکی از رویدادهای فرهنگیه که همیشه متاسفانه به گرون بودن جایزش خود برگزار کنندگان اشاره میکنن. آقای رمضانی مدیر عامل، علی رمضانی مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، 18 دی توی نشست خبری این جایزه رو گرونترین جایزه ادبی اعلام کرد و گفتش که مبلغ جایزه نسبت به دوره‌های پیش از اون افزایش یافته و به 250 میلیون تومان رسیده که برای برگزیدگانه. این مسئله خیلی مهمه و 50 میلیون تومان برای شایستگان تقریبه. بعد هر سال هم متاسفانه همین اتفاق میفته و برگزیده انتخاب نمیشه که اون جایزه 250 میلیون تومانی رو ببره. فقط توی امسال توی بخش مستندنگاری برگزیده داشتیم، ولی توی داستان کوتاه و رمان برگزیده نداشتیم و اون 250 رو فقط ما به عنوان تیتر میتونیم بزنیم. این مسئله بود که آقای حسین علی جعفری نویسنده کتاب سو که شایسته تقدیر بخش داستان بلند و رمان 15 دوره جایزه جلاله مطرح کرد، باشون مصاحبه ای داشتم. میگن که چرا چندین دور است که این بخش داستان کوتاه و رمان به خصوص برگزیده نداره، امسال هم فقط بخش مستندنگاری داشت. میگه که براش برای ایشون قابل هضم نیست. و یه مسئله دیگه هم که ایشون مثلا خواستارش بودن اینه که دلیل اینکه این برگزیده ندارن و به حداقل افرادی که شرکت کردن یا به خبرنگارا اعلام کنن بگن که چرا اینجوریه. میگفتن که این کتابشون سالهای پیش هم جایزه گرفته، خودشون توی یه دونه جشنواره یوسف در سال 86 شرکت کردن، به فرد برگزیده شدن. میگه گفتن که دلیل برگزیده شدنشون رو کاملا شفاف بهشون گفتن و حتی دلیل اینکه فرد دوم چرا دوم شده و ایشون چرا اول شده، همه اینا کاملا شفاف بهشون گفته شده، ولی توی جایزه جلال همچین اتفاقی نیفتاده. میگن اگه همچین اتفاقی بیفته شفاف باشه مشتاقان بیشتری خواهد داشت، دنبال کنندگان این جایزه خیلی بهتر میتونن آگاهانه این کار رو انجام بدن. منتخب دیگه آقای نیما اکبرخانی نویسنده کتاب اسرائیل بود که با ایشون هم مصاحبه کردم. چیز جالبی میگفتن تو زمان تألیف اصلا فکر نمیکردن که این کتاب بتونن تموم کنن. میگفتن خیلی از آثار ادبی هستش که اصلا نویسنده نمیتونه به پایانش برسونه. اینم کتاب اسرائیل هم یکی از اونا فکر میکرد باشه، که ولی تموم شده و میگفتش که جایزه جلال برای من خیال دوری بود. قبل از اسرائیل فقط یک کتاب داشتن به نام اصلیا که، ولی بعد از این اسرائیل اسرائیل دیگه هم نوشتن و یک کتاب دیگه به نام زلزله ده ریشتری نوشتن.
درسته.
خانم الهام امین نویسنده کتاب عقیله یه شایسته تقدیر بخش مستندنگاری 15 دوره جایزه جلال بود، باشون صحبت کردم. ایشون هم یه داستان جالبی داشتن، میگفتن 2-3 سال بود که همین کتابو هیچ ناشری منتشر نمی‌کرد. میگفتن که سوژه مذهبی داره و هیچ خوانده نمیشه، واسه همین منتشر نمیکنه. حتی ناشران دولتی به گفته ایشون که بودجه دولتی دریافت میکنن حاضر به چاپ کتاب نبودن، نمیخواستن روی این سرمایه گذاری کنن. در ناامیدترین وضعیت بوده که بهنش حاضر شده که این کتاب رو براش چاپ کنه. از ایشون فقط همین یک کتاب رو پیدا کردم راستش. و یه مسئله که داشتم بررسی میکردم توی این افرادی که شایسته تقدیر شدن و حتی برگزیده قسمت مستندنگاری این بود که انتشاراتهایی هستن که دولتی یا نیمه دولتی هستن، انتشارات سروش، ساد، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی، بهنه، شهید باقری، علمی فرهنگی، سوره مهر. نمیدونم آیا واقعا تأثیر داره هیچ نشر خصوصی که بزرگ باشه، کتابهای خوبی توی آثار پرفروشی ما تو بازار میبینیم از ناشرای بزرگ و با سابقه، متاسفانه توی این ندیدم. نمیدونم آیا اسم ناشر هم تأثیر داره یا نه. آقای احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزهای گذشته درباره مکان نمایشگاه کتاب با خبرنگاران صحبت کردن.
بله بله.
گفتن که مکاتباتی با شورای شهر و شهرداری تهران داشتن و اعلام کردن که مثلا چقدر نیاز به فضا به چقدر نیاز دارند که مسقف باشه، چه خدماتی ارائه بده. گفتن شهر آفتاب فاقد این شرایطه، ولی گفتن که فعال شده، داره پیشرفت میکنه شهر آفتاب، ولی باز هم شرایط مسلا دقیق تره. نمایشگاه سال پیشم که یعنی همین امسال توی نمایشگاه توی مسلا برگزار شده، ولی هنوز هم مکان نمایشگاه دوره 34 مشخص نیست. قرار شده مشورت‌های در شورا و صنف انجام بشه، جمع‌بندی بشه. گفتن که شاید اوایل بهمن بتونن تصمیم نهایی رو اعلام کنن با توجه به ماه مبارک رمضان که اوایل اردیبهشت تموم میشه. فرصتی پیش میاد که بتونن خودشون رو برای نمایشگاه آماده کنن. گفتن که احتمال زیاد بین 20 تا 30 اردیبهشت نمایشگاه 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار میشه. خبرنگار درباره مهمان ویژه پرسیدن، گفتن هنوز اونم قطعی نیست، ولی بین هند و ترکیه و تاجیکستان احتمالا یکی از اینا میشه. یه مسئله دیگه هم که توی دوره قبل خیلی برای ناشران دشوار بود، البته برای مردم خیلی خوب بود، این بود که نمایشگاه حضوری و مجازی همزمان برگزار شد.
بله بله.
نمایشگاه مجازی خواب این امکانو میده که هموطنهای ما تو هر شهری باشن، شهرستانی باشن، بتونن دسترسی داشته باشن. حالا نمیتونن واقعا کتابو ورق بزنن یا از جلدای قشنگشون استفاده کنن، با فروشنده ها هم نمیتونن صحبت کنن و شاید یه مقدار جستجو توی نمایشگاه مجازی کتاب هم سخت باشه، ولی اگه از عنوان کتابو داشته باشن و بتونن پیدا کنن توی اون قسمت مجازی، میتونن کتابو بخرن و پست هم یه مقدار همکاری میکرد. امسال گفتن که آقای احمدوند معلوم نیستش که هنوز این نمایشگاه 34م به صورت همزمان بازم مجازی و حضوریش برگزار میشه یا جدا جدا برگزار میشه، ولی اینکه هر دوتای این نمایشگاه ها رو ما سال آینده خواهیم داشت اون قطعیه.
بسیار عالی، بسیار بسیار سپاسگزارم سرکار خانم پورخامنه. عذرخواهی میکنم امروز به دلیل فشردگی و تعدد بخش‌ها یک مقدار زمان همراهی با شما کوتاه‌تر میشه، اما بابت نگرش بسیار بسیار دقیقی که خاصه در حوزه جایزه جلال داشتید، اتفاقی که به محض برگزاری اختتامیش رسانه‌های مختلف و متعدد با رویکرد البته کارشناسان و گاه نگاه نقادان اون رو مورد در حقیقت هدف و رویکرد خبرهاشون قرار دادن، نگاه تحلیلی شما و گفتگوهایی که با عزیزان هم داشتید به جان من حداقل نشست. امیدوارم که خوشنشین کام و جان دوستانم باشه. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم که کانون زندگیتون در کنار خانواده همواره گرم باشه.
بزرگوار
لطف داشتید. خدا نگهدار شما. من گفتگو کردم با سرکار خانم آیدین پورخامنه، خبرنگار ارشد در حوزه کتاب و ادبیات که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مشغول فعالیت هستند، و رویکرد و نگاهشون رو چه در حوزه جایزه ادبیات جلال و همچنین آنچه که قرار است در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت 1402 به وقوع بپیونده. اینجا تقاطع فرهنگی.
ساعت 17:16 هست و ما با تقاطع فرهنگ در خدمتتون هستیم. میریم سراغ بخش دوم و سری میزنیم به اتفاقاتی که در حوزه کتاب و یار مهربان داره رخ میده. امروز یکی از اتفاقات مهم و دوست داشتنی در حوزه فرهنگ رو شاهد بودیم و در شهر زیبایی یزد شاهد برگزاری مراسم جشنواره قصه‌گویی بودیم. جشنواره‌ای که یکی از جشنواره‌های دلپذیر هست و همیشه برای ما ایرانی‌ها قصه یک رنگ و بوی دیگری داشته و همیشه برای ما اهمیت داشته. طی روزهای گذشته هم در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به شکل خاص به این موضوع پرداختیم و صحبت کردیم در رابطه با اتفاقاتی که داره در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در شهر زیبایی یزد رخ میده. اما دوستانم به من اشاره میکنن که ارتباط ما با سرکار خانم الهام دارابی برقرار شده. یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم این بخش رو ادامه خواهیم داد.
سر خط
همونطوری که به شما وعده دادیم سفر میکنیم به شهر زیبای یزد و میخواییم ببینیم که چه اتفاقاتی در 24مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ایران داره رخ میده. جشنواره‌ای که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاریه و قراره که با سرکار خانم الهام دارابی مسئول دبیرخانه 24مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی گپ و گفتی داشته باشیم. خانم دارابی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید به تقاطع فرهنگ.
سلام، عصر شما هم بخیر. خیلی متشکرم از این دعوت، از شهر زیبا یعنی جهان شهر تازه‌ای از با شما صحبت میکنم، جای همه شنوندگان شما و شما خالیه.
درود بر شما، درود بر شما. خانم دارابی از 24مین جشنواره برای ما بگید چه اتفاقاتی رخ داد و امروز رو برامون بگید که چه خبرهایی دارید از جشنواره.
خواهش میکنم. بسیار روز بی‌نظیر رو تجربه کردیم با اهالی فرهنگی و شریف یزد. جشنواره بین‌المللی این سالهاست که در جاهای مختلف مخصوصا البته اوایل در استانهای مختلف برگزار می‌شده، اما چند سال می‌شد که کاخ جشنواره در پایتخت و امسال
بله. چه اتفاق خوبی بود واقعا.
بله واقعا اتفاق دیدنی بود چون جهان شهر تاریخی یزد بسیار میزبان فرهیخته و شایسته برای این جشنواره و این رویداد فرهنگی بود.
درست.
اتفاق این بود که ما این جشنواره رو از خرداد امسال یعنی از خرداد 1401 آغاز کردیم و فراخوان به استانهای مختلف رفت. مردم چندان قصه پژوها و قصه‌گوها استقبال کردند و در بخشهای مختلف جشنواره شرکت کردند. ما حدود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چون من الان تازه فارغ شدم از جشنواره و این خروج حدود کار دارم، اما اگر اشتباه نکنم بیش از 12,000 نفر شده شدنی از جشنواره امسال داشتیم. بله اتفاق خیلی عجیبی بود.
یکی از اتفاقات ویژه من فکر کنم بین المللی بودن و برگزار شدن این بود. یک کمی هم از این اتفاق برامون بله بگین. چه کشورهای شرکت کردن و بله. نگاه اونها دیدگاه اونها چطور بود؟
دقیقاً دو اصل ما بینیم تقریباً از دوری دهمش امسال ما دوری 24مش رو برگزار کردیم. از دوری دهم بین المللی شد و کشورهای مختلف فراخوان جشنواره رو دریافت میکنن و متقاضی شرکت در جشنواره میشن. امسال هم کشور هند، کولومبیا، لبنان و چند کشور دیگه که من الان اصلا ذهن ندارم شرکت کردم. تقریباً نزدیک به
این بین‌المللی بودنش واقعیه، چون ما خیلی از جشنواره‌ها رو می‌بینیم خانم دارابی که این عنوان بین‌المللی یدک می‌کشه اما در نهایت می‌بینیم که یک کشور شرکت می‌کنه. اما من به شخص دیدم و رصد اخبار رو که داشتم دنبال می‌کردم دیدم که چندین کشور خیلی حضور پرشوری داشتن.
بله مخصوصاً که ما در بین برگزیدگان بین‌المللی امسال دو تا خارجی رو داشتیم، یکی از هند و یکی هم از مالزی برگزیده شدن.
بسیار خانم داره این روزها خیلی صحبت میشه در مورد موضوع قصه گویی و اهمیتش. یکی همی هم شما برامون صحبت کنید چرا این موضوع انقدر اهمیت داره و میبینیم که در حوزه فرهنگ دنیا هم خیلی این روزها بهش میپردازن، چیزی که حالا در فرهنگ ما ریشه دیرینه داره و ما از کودکی با این فرهنگ آشنا هستیم. اگر برگردیم به دهه‌های گذشته شاید خیلی پررنگ‌تر هم بوده، مراسمی نبوده که خانواده دور هم جمع بشن و این قصه گویی ها رواج نداشته باشه. یکی از ابزارهای مهم تربیتی دیگه، علم هم اینو روزها ثابت کرده. یکم هم شما برای ما بگید از اهمیت قصه گویی و چرا اینقدر نگاه ویژه دنیا این روزها به این موضوع داره.
قشنگی قصه گویی به این است که این به قول شما ابزار تربیتی مهربان است. اکتیویت ابزار مهربان تربیتیه که با زبان غیر مستقیم آنچه که باید در فرهنگ یک مملکت، در تربیت یک مملکت تأثیر بذاره رو پیش روی ما میذاره. این شاید ویژه بودن و خاص بودن این ابزار فرهنگیه که مهربانه. امروز جهان ما دیگه شاید نیاز به متخصص نداره، چون بی نهایت متخصص در دنیا هست، اما نیازمند آدم های مهربانه و قصه گویی تربیت میکنه آدم های مهربان رو که به دنبال صلح باشن، که در آرامش زندگی کنن، که قدر هم دیگه و قدر دنیا رو بدونن و بیش از همه این که خود مهربان رو خوب بشناسن. اول هر قصه به نام خدا آغاز میشه و پایانش میگید خدا یار باشد، خدا همراه باشد. این تربیت غیر مستقیم و زبان نرم قصه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رو بیش از پیش میکنه.
درسته.
شاید به این علتی که قصه صدای زندگی امسال شعار جشنواره ما این بوده، قصه صدای زندگی. واقعا اگر میخواییم در زندگی صدایی داشته باشیم، از خودمون یادگاری بگذاریم که فقط صداست میماند، دقیقا اون قصه. هر کدوم ما قهرمان قصه خودمونیم، اما واقعیت اینه که هر کدوم ما مکمل قصه دیگری هستیم و اگر این تربیت زیبا با فکر
اتفاق میسته
فکر میکنم جهانی پر از آدم های مهربان
داریم. درسته. سرخان داربی، من توی مصاحبه هایی که حالا از شرکت کنندگان بخش بین الملل داشتم میخوندم دیدم که خیلی از این دوستان اشاره میکنن که قصه گویی در کشورشون به عنوان یک شغل تخصصی در نظر گرفته میشه و این افراد درآمدهای خیلی خوبی دارن، حالا جلسات مختلفی رو میذارن، مردم میان بلیط خریداری میکنن و در اون جلسه شرکت میکنن تا شنونده یک قصه باشن. اما مایی که حالا در فرهنگمون همین همه قصه گویی رواج داشته و این همه فرهنگ ما آغشته بوده با این موضوع، فکر نمیکنم انقدر نگاه حرفه‌ای بهش داشته باشیم. چقدر فاصله داریم با اون اتفاقاتی که داره در دنیا رخ میده؟
ما به سمت سالی حرکت میکنیم. سالون فرایشیتی که دکان نوجوانان انجمن های قصه گویی دارد، یک انجمن قصه گویی در یک استان داریم که اتفاقا به سمت این تخصصی شدن قصه گویی در کانون فرایشیتی داریم حرکت میکنیم. چتر بزرگی الان رویداد قصه گویی در کانون خیلی جدیه، پس باید براش مدرس و مربی تربیت بکنیم که آموزش ها و بخش علمی کانون پرورش فکری روی این تمرکز کرده و داره تعمیق بخش علمیش رو، و امیدواریم روزی برسه که بگیم یک شغل وجود داره به اسم قصه گویی و همه آن کسانی که میتونن قصه بگن از این شغل درآمد داشته باشن. به سمتش سر حرکت میشه، انشاءالله که فاصله ما رو کم بکنیم.
یکی از موضوعات و یکی از زنگ خطرهایی که این روزها به گوش هم میرسه این هست که شاید ما با این فرهنگ قصه گویی یک کمی فاصله گرفتیم. به نظر شما به عنوان یک کارشناسی که داره در این حوزه فعالیت میکنه، چه اتفاقاتی باید انجام بشه؟ چه نهادهایی باید بیان وسط میدان و آستینا رو بالا بزنن که یه اتفاق خوبی صورت بگیره؟ چون واقعیت اینه که اگر ما این فرهنگ رو فراموش کنیم، یک ابزار بسیار قدرتمند رو از دست میدیم. نهادهای مختلفی در این حوزه میتونن نقش داشته باشن. مثال، یکی از نهادها خانواده است، یکی از این نهادها آموزش پرورش و جامعه و حوزه فرهنگ و هنر هم خیلی تاثیرگذار هست. مثلا اگر ما برگردیم به فیلم‌های چند سال گذشته، میبینیم که اکثر فیلم‌هایی که ما مشاهده می‌کردیم، سریال‌هایی که وجود داشت، می‌دیدیم که مادر میاد برای فرزند قصه می‌خونه و این ناخودآگاه روی بچه‌هایی هم که اون فیلم یا سریال رو می‌دیدن تاثیرگذار بود و این رو مطالبه می‌کردن. یعنی بچه‌ها وقتی می‌دیدن که این اتفاق در فلان فیلم یا سریال می‌افته، این رو از خانواده‌شون مطالبه می‌کردن که این اتفاق رخ بده. اما شاید اینا رو کمتر می‌بینیم این روزها در آثار تصویری که داره تولید میشه، و از طرفی شاید خانواده و آموزش پرورش هم کمی کمتر به این موضوع می‌پردازن. چقدر باید این دو نهاد تلاش کنن تا این حالا فرهنگی که ریشه، میگم ریشه داره در تاریخ ما ولی امروز شاید یه ذره کم رنگ شده، دوباره جان تازه بگیره و دوباره شاهد رونق و شکوفایی قصه گویی در کشور عزیزمون ایران باشه؟
پاسخ سوال خودتون رو به زیبایی دادید. یعنی همه این ارگان ها و نهاد ها و محاسبی که نام بردید همون هایی هستن که باید بسیدید خیلی جدی بگیرن و بیش از همه خود خانواده، نظریت خانواده برای بسیدی تربیت کردن، برای علاقه مند کردن بچه ها به قصه خیلی تاثیر داره.
اگر یک کمی خانم دارو بلندتر صحبت کنیم، ما یه ذره صدای شما رو ضعیف داریم.
من به این علت خدمتی گفتم در کاخ دشواره است.
عذرخواهی میکنم من از شما.
خواهش میکنم. به این علت نمیتونم خیلی بلند صحبت کنم.
الان صداتون رو بسیار عالی داریم ما.
خواهش میکنم. عرض کردم خدمتتون که به زیبایی پاسخ سوال خودتون رو دادید و دقیقاً همه چیز از خانواده آغاز میشه. خیلی خوبه که مادران عزیز، پدران عزیز، به جای اینکه گوشی رو دست بچه ها بدن که سرشون گرم بشه تا بتونن به کارهای شخصیشون برسن، قصه ای بگن تا کودک به آرامش برسه و بتونه کودکانگیش رو در خانه داشته باشه. حالا در کنار اینها کانون پرورش هم تلاش های خودش رو داره میکنه. این فرهنگ قصه‌گویی رو که دیرینه که با ما خیلی خیلی ریشه دار گره بسته و گره خورده، حفظ بشه. در این حال آموزش و پرورش که بسیار به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه در ترویج فرهنگ قصه گویی. ما معلمینمون اگر مسلح به سلاح قصه گویی باشند، میتوانند تاثیرشون رو در کلاس های درسشون برای تمام سطوح چندین برابر بکنن. قربان، به نظر من میرسه که هیچ کدوم از نهادهای ما نباید دور از قصه گویی باشن. تکنولوژی قصه گویی این روزها میگه حتی مهندسین نیاز دارن قصه بشنون.
همینو میخواستم بپرسم خانم دارابی، یه شاید تفکری ایجاد شده، ما چند روز پیشم در مورد این بحث کردیم در نشست‌های مختلف، که شاید عده‌ای دارن یک دیوار میکشن و فکر میکنن که قصه گویی فقط مختص یک سنین خاص هست، یعنی قصه فقط برای کودکان و نوجوانان هست. اما امروز من فکر میکنم همه ما، حتی آدم بزرگ ها هم، به قصه نیاز دارن و میبینیم شاید شکلش تغییر کرده. بسیاری از پادکست هایی که این روزها ما میشنویم و پادکست های تاثیرگذاری هستن و پر مخاطب هستن، پادکست هایی هستن که داره در دلش قصه اتفاق میفته. من یه جمله هم دیدم چند روز پیش، یکی از دوستان نوشته بود، خیلی جمله قشنگی بود، نوشته بود دیگه قصه اون اتفاقی نیست که ما گوش بدیم و بخوابیم، قصه اون اتفاقیه که گوش میدیم و بیدارمون میکنه.
بله،
و نگاه ما رو نسبت به جامعه، نگاه ما رو نسبت به روزگار عوض میکنه. من میخوام اینم برای ما تفکیک کنی که آیا واقعا قصه برای کودکان و جوانان فقط؟
نه، اصلا اینطور نیست. من میتونم الان برای شنوندگان شما قصه ای رو بگم که ساعتها ذهن کوچیک و بزرگ رو درگیر بکنه. قصه اتفاقا دقیقا همینیه که شما گفتید، درست